ادامه دو جلسه قبل که بحث تاریخ رو داشتیم
تازه از حالا میشه گفت کار وارد بحث جامعه شناسی میشه به شکل مشخصش
و تو بحث تاریخ رو داشتیم به نظر میاد که ضرورت داره که جلسه هم میشه قرار تو بگیش ولی خود دو جلسه شد
خود امروز در مورد تمرکز این کمک بزنید یه اتفاقی که در مورد 8 سال افراد گسترده کشور رو درگیر کرده میخوایم چه فرمانهایی داشته
تو جلسه قبل من خیلی متکلم وقته بودم اگر موافق باشین شما میتونم
هر کدوم یکی دو سال فرمانهایی که به نظرتون میخوره
میرسه در مورد جنگ رو بگیم بنویسیم بعد در مورد شهر میزنیم
من قربان شما بگیم
خب که بود حتما فرمانده جنگ خود روانشناسی هست
شما سال زد برای هر کدوم پیامدها چون بالاخره هم گفتم ابعاد جنگ خیلی وسیع بوده
بحث حالا اون پیامدها هم که میگیم مثلا ابعاد خسارت های منفی جنگ منظور نیست که پیامدهای بعضا مثبتی هم تعیین داشته باشه گرچه خب بیشتر ذهن آدم معطوف به پیامدهای منفیش میشه من به این فهرست که شما گفتین یه تعداد دیگه اضافه میکنم
و بعد خاطر اینکه به هر حال فرصتم بکنم یکم تفصیل بدین در مورد
حالا چند مورد که برسیم این جمله که تا از همین ها صحبت میکنیم مهاجرت و
در جنگ برگشتگان عمومی در مورد همین گفتیم کم بر اساس اطلاعات آمار صحبت کنیم.
عوامل اقتصادی جنگ خب یه روز بخش به نهوش تلفات انسانی جلسه قبل آخر جلسه اشاره کرده به آمار و خب دیدیم که عمده شهدا به تعبیر تلفات انسانی جنگ اقتصادی جوانی بود در حسنی که نیروی کار جامعه است. میانگین سنی شهدا هم هرچی هم بزرد 23 سال. پس یکی از پرمدهای مهم اقتصادی جنگ تلفات انسانی شد. با توجه به جوانی نیروهای داوطلب که بدنه اصلی را از بدنه ها تشکیل بدن و همینطور تلفات انسان را تشکیل بدن، یکی از اهمیت اقتصادی نیروی انسانی از بین رفتن نیروی کار هست که خب در حالت خودش رو خیلی جدی میگذاره. به اقتضای جنگ، یعنی که نمیگیم زمان جنگ ایران عراق نیست، خیلی کلی‌تر نظام سیاسی برای اینکه بتونه کشور رو مدیریت بکنه سیستم اقتصادی دولت محور اتخاذ میکنه. خب در ایران هم دقیقاً دولت نیم‌حسین موسوی مساقش هست، یعنی اقتصاد کاملا متمرکز دولتیه که بخش خصوصی توش وجود نداره، بسیار بسیار تضعیف شده به خاطر اینکه بتونه کنترل بکنه نظام اقتصادی رو. پس بحث دولتی شدن و تضعیف بخش خصوصی یکی دیگر نمادهای اقتصادی جنگ. خب یه سه نماد خیلی روشنی هم هست، مثل تخریب تأسیسات صنایعی که هستن توی جنگ هم مثالاش رو داریم، هم از فرودگاه ها کارخانه ها اینا که اصلا کرد اهداف
هدف قرار گرفتن توی حملات جنگی همین تأسیسات هستن که هم حالا ایران نسبت به عراق کار کرد هم عراق نسبت به ایران.
وقتی شرایط جنگی هست دولت بعضی صنایع رو تقویت میکنه به خاطر اینکه صنایع مورد نیاز ما هستن. مثلا اینکه قیمت‌های جنگ بود که ما در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، خصوصا تو محله‌های میانی سال میانی جنگ که دو جلسه قبل شروع کردن و ما به این محله رسیده بودیم که بعد هم تحریم ها از حیث تسلیحات اون فشار رو برده بود و هم خودمون رفته بودیم به این سمت که خودمون تولید بکنیم تأسیسات نظامی و تسلیحات رو. تمام کارخانه های مثل ذوب‌آهن، مثلا فولاد موکی، اینا همه‌شون در راستای اهداف جنگ قرار گرفتن، یعنی همه شروع کردن مثلا گله تولید بکنن، نمی‌دونم سلاح تولید بکنن، حتی بعضی کارخانه ها کاربریشون تغییر یافت در این راستا. پس یکی دیگه از پیامدهای جنگ ساختار اقتصادی و تولیدی کشور جهتش تغییر می‌کنه. توی پیامدهای سیاسی حالا روزی که بیشتر در موردش صحبت میکنیم چند تا پیامد خیلی برجسته و آشکار رو هم اضافه میکنم مورد شما بود. نهادهای انقلابی که محصول جنگ بودن به دلیل شرط جنگی پیش اومدن و بعد هم جنگ تمام شد عمده این نهادها موندن، تبدیل شدن، حذف شد توی ساختار اداره کشور و ساختار اداره تعبیراتی که در اساس همین حالا که شلا اگر رو رسیدیم مثلا مستاقا در مورد سپاه صحبت میکنیم. بحث بعدی هژمونی گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی رادیکال، این هم شلا اگر رسیدیم دام شرق بزنیم. جنگ اصلا یک فرصتی برای همه دولت هست، یک فرصت نابیه برای اینکه شرایط دموکراتیک رو محدود بکنه. کسی در این حالتی توجیه هم داره. شرایط عادی نیست که ما میتونیم خیلی به قواعد دموکراسی بخواییم آمانند برزن باشیم. این هست که در همه دولت ها فرصت مقنم است برای تکثیر داده کردن جامعه رو، برای ایجاد یک هژمونی، برای تقلب بخشیدن به یک گفتمان و حذف گفتمان های بدیل و رقیب که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد در امروز تنظیمش اشاره میکنیم و بعد هم زیر همین تصفیت کاریزمای امام خمینی رو هم بهش اشاره میکنم برسیم. یه تغییرات و تحولات ما توی ساختار سیاسی داریم. همینطور در نخبگان قدرت که نمونه بهش اشاره بکنه. تحولات فرهنگی تمامت فرهنگی جدید یکی ظهور ارزش‌های جدیده. جامعه دوام جنگ نظام ارزشی خودش را میخواد که یه نظام ارزشی دوری بشه.
شد اگر رسید نباشید باید بکنم، اگر نشد جلسه بعد که بحث بازنمایی هست به این میرسید
که چه تفاوتی هست به نظام ارزشی جامعه انقلابی و جامعه دوام جنگ. نظام ارزشی باید که در
ادامه هم دیگه هستن و با هم تفاوتی داره که رسید جامعه.
ظهور گونه های جدید ادبی و هنری بقیر ما ادبیات فردمی و بعد یک سنته هنر را در دولا متأثر از جنگ مثل همه گونه سینمای جنگ، داستان جنگ، شعر جنگ یا دفاع مقدس و هنرهای تجسم و همه عرصه ها متأثر از جنگ خیلی هنر جدید رو پیدا کردن و دیوار ما میشناخته که دوست شعر خواهیم کرد. حالا حسب خورده گفتمان ها و حالا ظهور مهمان فرنگی میگه تو عباد روانشناختی انجلی مگرشتگان نشرت کردن اونتا ناش حرف میزدیم به طبع اون بحث سلامت روانی جامعه جامعه که مدام در معرض اخبار مرگ هست، مدام در معرض اخبار تخریب هست، مدام در معرض بیمه ترس هست، چون که هیچ واجی رو زمان قرمز بخش میشه، حملات مشکی هست و این ترس رو جامعه سایه انداخته چه سلامت روانی عمومی جامعه، چه مشخصا کسایی که تاثیر بیشتری از جنگ پذیرفتن مثل مهاجرین مثل جنگزده‌ها مثل خود رزمنده ها جنگ برگشته ها و بعد یه چیزی که میشه چه گذاشت غلبه فرهنگی حوز بود مرموز وقت در جنگ حرف بزنیم برای ویدئو در اسم دفاع مقدس حرف بزنیم ادبیاتی که غالب هست ادبیات حوز بود طبیعی هم هست در اونجای فاجعه درش هم رو حرف بزنیم که با مرثیه پیوند خورده و حالا تاثیر این رو توی غلبه برخی گونه های دیداری شاید اگه بشه خیلی مجمل بعضی پرمت های مهمه جنگ رو گفت یه همچین جدول دیما برسیم پرمت های اجتماعی در ادامه بحث مهاجرت با ما آشه میشینی رو داریم بحث نوسازی رو داریم بحث حالا مهاجری ها فرهنگی رو داریم و خیلی حالا شاخه مختلف بحث دوره عمومی بحث مطابق خیلی هم داریم که تو این قصه باش مواجه خواهیم شد. خب بعضی اینا خب پیمتهایی که به حال روشنه بعضیش هم موضوع کار ما چندان نیست خصوصا مثلا حالا یکم اقتصادی اما مثلا میکنم بعضی ابعادشی کمتر گفته شده یا کمتر توجه پژوهشگر به هیچ جلب شده رو امروز هم صحبت بکنیم بیشتر تاکیدم بر پیمتهای اجتماعی، روانشناختی و سیاسی حالا اگر رسیدیم به پیمتهای قلبه فرهنگی بروش من به نظرم بسیار وقتی نه همه شما هم ارتباط دارم ولی برای برای خامشنسی بخاطر متخصص هم همه روانی جامعه هست این بحث روانشناختی که البته وقتی میاد در ساعت تولید هنری مورد ادبی تبدیل میشه به مثلا ادبیاتی که مرثیه است اما ادبیاتی حماسه است شما بعد دوران بعد از جنگ بعضی پیامدها پیامدهایی در جامعه زمان جنگ برمیگردن بعضی پیامدها هم پیامدهای جامعه بعد از جنگ هستن اثرات اینکه امروز ما باشون درگیر هستیم که خب اینها تو این جدول میشه از هم تفکیکشون کرد. خب اگر موافق باشیم از پیامدهای اجتماعی شروع بکنم و یکی از حوزه های مفهوم جامعه‌شناسی ایران تمام شرف بزنیم پدیده جنگ زندگی. این از اون پدیده هاست که
مشخصا ما بعد از جنگ باهاش مواجه شد.
بعد از جنگ قبل از جنگ اصلا مفهوم می نمیم کرده یا تقنده.
من حتی آمارا متاسفانه به نظام آماری مسلم که موضوع ندارید،
اما چون چیه من اسلام به جردن گزارشه که داریم که سری گزارشه من ستاد
نوسازی منطقه جنگ زده است که حالا بهش اشاره میکنم. همه جمله این گزارش، گزارش همین ستاد در سال 62
جنگ زده که همون بودید رو برداشته تحت درسانش داشته باشیم، ولی تعریفی داره که تعریف رو مزدوری همین
کتاب همتون میخونم.
بر اساس تصویب شورای عالی و ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی منطقه جنگ زده، این ستاد بلافاصله بعد از شروع جنگ
به فاصله یک دو ماه تأسیس میشه در اصول دولت وقت اگه اشتران هم مصفلی
جایی در جایی رو تصویب میده و بعد حتی اسمش فهم میکنه تجربه ساخنه بعد و تبدیش به ستاد مهاجرین جنگی و بعد هم که اصلا با ستاد سازگاران ادغام میشن.
بر اساس مصوبه این شورا منطقه جنگ زده به محل اطلاق می شود که یا مستقیما در اثر تهاجم دشمن خارجی و یا گروه های محارب داخلی صدمه دیده، یا در اثر اشغال آنان خسارت دیده، یا در اثر عوامل طبیعی جنگ از قبل مشروط ماندن و عوامل جنگی تأثیر شده باشه. این تعریف عملیاتی منطقه جنگ زده است که از که مصوبه شورای بازسازیه. بر اساس این تعریف ما 5 تا استان جنگ زده داریم در دوران جنگ: استان خوزستان، استان باختران که آدم از کرمانشاه امروز، ایلام، کردستان، آذربایجان غربی. اینا استان های جنگ زده ما هستن. توی این استان ها باز بعضی شهرها مشخصا شهرهای جنگ زده تعریف میشن.
تعریف از جد اهمیت داره که از مصوبات بعضی شورا مشمول این شهرها میشه. مثلا خوزستان، آبادان، بارمشهر، دسپور، شور، سوسنگر، بستان، مویزه، یا مثلا توی باختران، بسته شدیم، نهزشهر، کابل، سرپل زهاب، ایلام غرب، یا مثلا دهلوران، مهران، توی ایلام، تخوردستان، بانو، سرقز و برده و سراباد و مریوان، بیجار، توی آذربایجان غربی، مهاباد و سردشت و کرانشهر، نقد و الاخر.
به غیر از این 5 تا استان، بعض مناطق دیگه پراکنده شهرهای جنگ زده طبق تعریف توشون هستن. همون چیزی که به عنوان جنگ زده تعریف میشه این 5 استان هست. این آمار رو هم آماری که اعتداری مورد 62 ولی آمار عمده ایش به چی دلیل؟ به خاطر اینکه عمده جرم مهاجرت حالا
پدیده مرتبط اعتراض مستقیم با جنگ زده میشه
بعد از همون حمله اولیه است. حمله اولیه هم دو جلسه قبل از کنتر هست. یعنی همون حمله عمدتاً بر
جنوب غربی، استان خوزستان و بعد بخشی هم در استان‌های غربی در همون روزهای اول جنگ انجام شد. تو 6 روزه اول و بر اثر اون یه تعدادی از شهرهای منطق به کلی خالی از سکنه شد.
در بعض شهرها کل سکنه اون شهر یا روستا اونجا تخلیه کردن و بعضی جاها بخششون مثلا به مرور زمان رفتن که حالا امروز به آمارشون اشاره میکنه. عمده به هر حال مهاجرت در همه مقطع اولیه انجام شده. فرضا آماری که ما داریم مثلا الان عرض میکنم مال سال 62 میشه
گفت که مثلا بخش زیادی رو پوشش می‌کردن سال 62
اما عمده مهاجرت در همه مقاطع اولیه جنگ انجام شده و بعد از اون دیگه منطقه جنگی بودن کمتر دیگه بهش
بازگشت صورت گرفته و کمتر هم دامنه جنگ از این شهرها و منطقه هم جوارش دیگه گسترش پیدا کرده. یعنی همونطور که در جلسه قبل کمش بحث کردیم
حوزه جنگ در همین 5 استان با تمرکز بیشتر بر خوزستان که خب بیشتر تعداد جنگ زده مال استان خوزستان هستن. آمار جنگ زده ها یعنی کسایی که بر اثر شروع جنگ از محل سکونت خودشون مهاجرت میکنن طبق این آمارهایی که ما داریم جمع حدود 2.5 میلیون نفر است. از این 2.5 میلیون
حدود 1.600.000 نفرشون توسط این ستاد تحت پوشش قرار گرفته.
این هم حالا خیلی مختصرش اشاره بکنم. ببینید ما مهاجرت
جنگی دو دسته داشتیم. یک سری تحت پوشش نهادهای دولتی بودن، من جمله همین ستاد جنگ زدگان، و یک سری هم شخصی بود. جنگشون شروع خودشون بها کردن، ازشون خودشون رفتن به یک شهری که عمدتا هم الگوهاش با هم متفاوته. عمدتا هم شخصی ها به شهرهای بزرگ رفتن، تهران، اصفهان و شیراز خصوصا بیشتر آمار رو داره کسید. چه کسای شخصی رفتن؟ اون حدود 900,000 نفر کیا بودن؟ کسایی که از سطح اقتصادی بالاتر برخوردار بودن، نیاز به اینکه حالا از کمک دولتی برهم بشن نداشتن، و بعضا کسایی که در شهرهای بزرگ یک زمینه‌ای داشتن مثل اقوام یا مثلا آشنایی که به اونها ملحق شده. به هر حال کسایی بودن که به نظر شرط اقتصادی و اجتماعی توانایی اقتصادی جدید رو در محل جدید آغاز بکنن داشتن. اما عمده مهاجری که بیش از نیمی از اونها بشن از جمعیت 2.5 میلیون نفر، 1,600,000 کل هزار نفرشون تحت پوشش ستاد
جنگ زده ها و منطقه جنگ زده قرار گرفتن که خب توسط این ستاد توی شهرهای مختلف
اسکان داده شد. خب تعداد مثل آمار که داریم میگیم مواد تحت پوشش های این ستاد هستن، نه همه جنگ زده ها. این رو اول بس مشخص بکنیم. ما در مورد اون 1,000,000 نفر یا 900,000 نفری که خودشون مهاجرت کردن و به شهر بزرگ که عمدتا رفتن آمار زیاد نداریم. اما در مورد کسایی که تحت پوشش ستاد هستن یعنی کردر، این آمار رو خدمت تعریف کنیم. 1,250,000 کلی از نفر از استان خوزستان، مثلا عمده مهاجرین ما از استان خوزستان مهاجرت کردن. خود 42,000 نفر استان ایلام بوده، خود 6,000 نفر استان کردستان و سایر استان ها مثل همدان و بلوچستان و خود 190,000 نفر مالا در کردستان. اینکه مهاجرت کردن به کجا رفتن؟ به ترتیب خود 789,000 نفر از اینها به خوزستان رفتن. حالا این خود بزرگ دارن چرا؟ مهاجرت از خوزستان که اول دوباره به خوزستان معنیش یعنی منطقه جنگ زده خود مثلا کرمانشاه خوزستان بعد دوباره اینا خودشون جزء منطقه هستن که مقصد مهاجرت هم بودن در این حال که مبدأ مهاجرت هست. اینا اش توضیح میدن.
حالا به هر حال بیشترین مهاجرت به خود خوزستان بوده، بعد از اون کرمانشاه بوده 140,000 نفر،
بعد از اون اصفهان بوده نزدیک بوده به اون 134,000، بعد استان فارس بوده 97، استان لرستان 78، استان بوشهر،
استان مرکزی و استان تهران. این حالا تفصیل همه استان ها دیگرش هم اینجا هست، ولی عمده مهاجرت ها به این استان ها بوده که اشاره کردیم.
اونایی که از شهر مهاجرت کردن، بعد شهرشون گفتم خالص ساکن شده، مثل خرمشهر آبادان، مثل هویزه، اینا کلا خالص ساکن شده، مثل مهران. یعنی همه اهالی شهر تخلیه کردن و خاطر این کلا منطقه جنگی بود رفتن. اونایی که از شهر رفتن طبق بعضی تحلیل شده، من جمله مقاله که آقای خالقانی و آقای برنارد هوکارت کار کردن توی مرکز ملی تحقیقات علمی پاریس به عنوان جنگ و مهاجرت در ایران، نشون دادن که
عمده کسی که از شهرها خصوصا آبادان و خرمشهر مهاجرت کردن به شهرهای بزرگ هم رفتن، برای اینکه سر بزنن که وضعیت اقتصادی خوبی هم داشتن. شهرنشین بودن، از شهر هم وقتی خواستن به یک مقصد دیگه مهاجرت بکنن یک شهر بزرگتر انتخاب کردن و درخت اونجا. اما اونایی که مارو ساکن روستاها بودن، اقتصادشون خصوصا حالتی خوزستان اقتصاد دامداری بوده و کشاورزی بوده، اینها از منطقه خودشون مثلا سرگرم به منطقه دورتر از منطقه جنگی مهاجرت کردن. پس مهاجرت که ما داریم در خوزستان مهاجرت از مناطق تحت جنگ به مناطق دورتر و مناطقی که مرز استان خوزستان و بقیه استان‌ها هستش. اینها به دلایلی که خیلی بسته بوده به نوع زیستشون و شرایط اقتصادیشون نمی‌تونستن به طور کلی بکنن و در پیشرفت دیگه هر بشن که مسائل مهاجرت رو هم الان پیش اشاره بدیم.
از لیست جنسیت 725,000 نفر مرد بودن و 735,000 نفر زن، تقریبا برابر.
از حیث گروه سنی 236,000 نوزاد بودن، به خورد سال بودن، 3-4 سال بودن، 210,000 بین 5-9 بودن، 202,000 بین 10-14 سال بودن، 180,000 بین 15-19 سال بودن، 138 گروه سنی 20-24 بودن، 107,000 25-29، 72,000 30-34، 50,000 35-39، 49,000 40-44، 48,000 45-49، دوباره 48,000 گروه سنی 50-54، 32,000 55-59، 26,000 60-64 و 64,000 65 سال بالا. خب عمده افراد هم که میبینیم یا گروه سنی بالا بودن یا گروه سنی نوجوان و پایین تر. 50% این افراد قبل از مهاجرت توانایی خواندن نوشتن داشتن. این آمارها رو اشاره کنم که باش چیکار داریم بیشتر میگردن. این آمارها 605,000 تاشون باسواد بودن، 300,000 تا در حال تحصیل بودن در زمان مهاجرت، 48,000 تا به خاطر جنگ نتونسته بودن تحصیل بکنن، 257,000 تا شدن تمایل به تحصیل نداشتن. از بین لیستی که موثر بودن 312,000 تا در مقطع ابتدایی بودن، 115,000 تا راهنمایی بودن، 158,000 تا متوسطه بودن و در مقاطع عالی هم 9,000. از حیث جهت شغلشون که مال گرسنه در سال بالا از این آمار مقدر قرار گرفته، یعنی از اون 1,600,000 نفر بوده 1,012,000 نفرشون که ده سال بالا بودن، 241,000 نفر شاغل بودن قبل از مهاجرت، 101,000 بیکار بودن، فاقدشون بودن، 270,000 تاشون محصل بودن، 355,000 زنان خاندار بودن و 44,000 سایر بودن. بعد چه اتفاق میفته؟ حالا حداقل شاغل و فاقد شغلشون بنویسن. قبل از مهاجرت و بعد از مهاجرت این آمار بعد از مهاجرت 210,000 نفر کاهش پیدا کرد، تقریبا نصف میشه. در مقابل آمار بیکاران و فاقد شغل ها از 101 مثل آمار شاغل ها میشه که پرمت های مهاجرت هم دیگه شکل خواهیم کرد تا هم قصه نرخ اشتغال خوشنشون. محل سکونت خانوارها بعد از مهاجرت کجا بود؟ از مجموع 25,000 خانوار 18,000 داشت در خانه، این خانه مسکونی با تعریف یعنی با همون واحدی که با مساله پایدار ساخته شده باشه، 14,000 نفر در اردوگاه که با مساله ساخته شده باشه اسکاداده شده، 11,000 تا در اردوگاه هایی با چادر برپا شده، 2,700 خانوار در مسافرخانه، 1,379 خانوار در کارگاه، این هم که کار میکردن در کارگاه هم اقامت کرده، 1,650 خانوار در اماکن مذهبی، 11 خانوار در خوابگاه، 863 خانوار در زاغه و 8,614 خانوار هم در کپر و همه عدد هم مشابهش در چادر محل اقامتشون بود، محل اسکانشون بود. خب یکی از پیامدهای جنگ زدگی هم تو که اشاره کردم بحث مهاجرت. مهاجرت طور کلی دو دسته تقسیم میشه دیگه. مهاجرت اختیاری داریم که به خاطر رسیدن مثلا به شرایط زندگی بهتر فرد اصلا مهاجرت میگیره. اما مهاجرت جنگی از جنس مهاجرت اجباری، مهاجرت مثل
بر اثر بلای طبیعی مثل زلزله یا بر اثر جنگ، که خب تفاوت‌های مهمی با مهاجرت‌های اختیاری داره که در کیفیت زندگی مهاجران هم تاثیر گذاره. حالا این ویژگی‌های مهاجرت جنگی، بحث اول که ما بعد از شرط مهاجری رو بررسی آماری بهش میرسیم اینه که مهاجر جنگی هستن چه تفاوته با مهاجرت معنای معمولشون که توی خودم اشتران درمش بحث کنی داره. اولش اینکه مهاجرت جنگی مهاجرت توده ایه، حجم زیادی از افراد همزمان با هم مهاجرت میکنن، برخلاف مهاجرت اختیاری که به این شکل نیست، بعضن یا یک خانواده نه حد اکثر و یا فرد خودش دست مهاجرت میزنه. ویژگی بعدی اینه که همه اقشار طبقات هستن. اما در مهاجرت اختیاری همه اقشار نیستن. فرد چون بتن انگیزه هستن اینه که شرط زندگی بهتر داشته باشه، شغل بتونه پیدا بکنه. فرد یا کسی هست که مثلا فاقد شغله یا در گروه سنی مشخصیه یا از نظر طبقه اجتماعی طبقه اجتماعی تصویر نشده داره. اما در مهاجرت جنگی همه افراد شهر جنگ زده مجبور به مهاجرت میشن، فرضا همه افراد طبقات رو شامل میشه و خود این طبقات خیلی مهمی داره. نکته مهمی که ناگهانی در مهاجرت اختیاری مهاجر مقصد شناسایی میکنه بر اساس هدف خودش، برنامه‌ریزی میکنه بر اساس شناخت و برنامه‌ریزی اقدام مهاجرت میکنه. اما در جنگ شما ناگهان مواجه میشین با اینکه مجبورید خونه زندگی خودتون رو مثلا بگذارید و رها کنید و برید. این ناگهانی بودن یکی از ویژگی‌هایی که داره اینه که بی برنامه است. برای مهاجر جنگی برنامه‌ای نداره، مقصدش رو نمی‌شناسه. خیلی وقتا اصلا مقصد دیدن اختیار خودش هست. حالا اشاره میکنم خصوصا هر چیزی که در از حیث شرایط اقتصادی ناپایدارتری داشته باشه و بحث شبکه آشنایی هم نیست، ناگهانی بودن و بدون برنامه‌ریزی بودن خودش تاثیرگذار در کیفیت مهاجرت است. نکته مهم هم که اشاره کردم اجباریه، مجبوره که بده. وقتی مجبور بده این مهاجرت مهاجرتیه که برخلاف مهاجرت اختیاری محصولش نارضایتی. شاید در مهاجرت اختیاری سطح از رضایت رو به خاطر اینکه شرایط رو اگر درست مهاجر انتخاب کرده باشه برنامه کرده باشه شرط بهتری در جامعه مقصد داره مثل جامعه مبدا احساس رضایت داره از مهاجرت خودش. اما در مهاجرت جنگی یعنی مهاجرت غیر اختیاری این نارضایتی همیشه هست با مهاجر جنگی. و این نکته دیگه هم که البته میتونه در مهاجرت اختیاری هم باشه اما اینجا الزاما این جمله هست، این هست که به شکل گروهی و خانوادگی خصوصا انجام میشه. توی گفتن همه خانواده باید برن، نه اینکه یه جور کار خانواده بده شهر دیگه کار مهتر پیدا بکنه در ما پیدا بکنه بفرسته، نه همه خانواده کوچیک و بزرگ بودن و پیر هم باید بونه کم کنن برن. پیامدهایی که مهاجرت جنگی داره بر کجا بر مقصد پیامد اول اینکه ساخت جمعیتی به هم میزنه، محل جغرافیایی مقصد مهاجرت ناگهان موازی میشه به حجم زیادی از افراد ساکنین جدید شهروندان جدید و تمام ساخت جمعیتی شهر به روستا از بین میره، میزان نمونه تعداد آدم از بین میره، یه تغییر میکنه از بین میره، در مردمیش تغییر میکنه، تمام اون چیزی که ساخت جمعیتی هست هر سنی تغییر میکنه و همش متأثر میشه. مثل که یکی از ابعادی که جامعه مقصد تأثیر میگیره مثل مهاجرت پیدا مهاجرت این هست که جمعیت و بافت جمعیتی متحول میشه. وضعیت اشتغال جامعه مقصد مهاجرت ناگهان مواجه میشه با یه حجم زیادی از نیروی کار که بدون برنامه‌ریزی ناگهانی وارد شدن. طبعا خصوصا که فاصله اندک تقاضا اونقدر نیست که تمام اینها رو بخواد پوشش بده، بخش
ارزه اونقدر و مجبورن که این جمعیت اضافه میشن به جمعیت جویلکاری که اونجا هستن و نتیجه طبیعی این رئیس افزایش نرخ بیکاری. و حالا دیگه فرید بله پرمزم نیست بیکاری و پنهان که توازن و بینرز و توازن در آن نیروی کار کلن به هم نیست. بافت اجتماعی جامعه مفسد هم متأثر از مهاجرت تغییرات جدی پیدا میکنه،
بسته به اینکه از چه طبقه ای، از چه گروه اجتماعی، از چه قشری مهاجرت کرده باشن،
بافت جامعه مفسد تغییر میکنه. فرضاً اگر همه این مهاجرت کردن به بخش عمدهشون دست بالایشون کارگر صنعتی بوده باشن، یه ها چمامی مقصد مواجه میشه باید حجم زیاده کارگر صنعتی میشه. اگر برعکس مثلا فرض کنید مهاجرت از جانب خوزستان بوده باشه، از شهره که مثلا فرض کنید دامدار بودن، یه ها در مقصد باید حجم زیادی از سی مواجه میشه دامدار و کشاور. سطح فرهنگیشون، سطح خوشون، همه اینها چیزی که هست که مشخص نیست. این ورود این حجم از نیروی مهاجر چه تغییراتی در بافت اجتماعی و شهر روستا ایجاد میکنه و بقیه تأثیرات اقتصادی میگذاره. این جمعه که قطعاً درآمدها و دستمزدها کمتر میشه، هزینه های دولتی به خاطر اینکه شهروند زیاد شدن سهم شهروند ها از هزینه دولتی کمتر میشه، بودجه دولتی جنبه منفی پیدا میکنن، کاربد فیزیکی شهر باز یک تغییر مهمی رو تجربه میکنه به خاطر اینکه مهاجرین نیاز مسکن دارن، طبعاً ساخت‌وساز میکنن و عمده مهاجرین هم که از کم توی جزو همون 1,600,000 نفر هم هستن، عمدتاً در از نظر شرط اقتصادی شرطی ندارن که بتونن برن مسکن خیلی ثابت پایدار با کیفیت تامین بکنن در جامعه مقصد. فلزا میرن سراغ صرفه‌جویی مختلف و مزاحم. چه اتفاقی میفته؟ به تبع در تحقیق هم دانشگاه پاریس هم اشاره کردن و مقایسه رو مطرح کردن، حاشیه نشینی در اطراف شهرهایی که مقصد مهاجرت هستن افزایش پیدا کرده. چرا؟ به خاطر اینکه دنبال مسکن ارزان‌تر هست. و شما شهرهایی که مقصد مهاجرت هستن رو وقتی مقایسه می‌کنید، شما اصفهان اونه که از اینجا کشتای کم سومین آمار رو داره در اینکه مقصد مهاجرت جنگیزه که کاربر خود شهر رو مقایسه میکنه که بعض منطقه سمت شاهین شهر اصفهان، میبینید که از فرض کنید سال 58 تا 68 چقدر تفاوت کرده، چقدر این کاربر فرق شده در بخش حاشیه. تأثیر بعدی توزیع امکانات شهری و رفتاری. بیمارستان، نمانگاه، مدرسه، دانشگاه، مسجد، همه این استخدامات شهری که قبل مواده این جمعیه قصی جمعیت سابق جامعه محل مقصد مهاجرت بودن، الان باید به این جمعیت زیادتری دخصه بشه. در اول کیفیت اینها همش پایین میاد و حالا بعضا تأثیر منفی میزه در خدمات بهشت باید که ساکن شهر دادن و همطور بعد هم جمعه های فرهنگی، همه ناسازگاری ها، وجود محدودیت اجتماعی و از این قبیل. به دلیل این پیامدها خیلی طبیعی هست که ساکن جامعه مقصد روی خوش مهاجران نشون نده. و این مسئله رو در دلیل جنگ هم شاهدش بود. بعض از شهرها چندان پذیرا نبودن نسبت مهاجران جنگ. بعد الان تصدیل ها بودن من که به حال دید منفی نسبت به اینه داشتم به خاطر که سری مهمان ناخوانده هستن که وارد میشن، این طبعات رو برای زندگی ساکنین به دنبال میارن، هزینه هستن و بیشتر دارن خلاص سر سفره سری مهمان جدید اومدن. خود همین نارضایتی ها اینجا تقابل کرده و در بعض حال شرح ها بسته به این میزان مهاجر هم چقدر بوده، این تقابل ها بعضا بافت شهر تاثیر گذاشته که به این مشروع اشاره میکنه.
تا اینجا سوالی نیست، بحث نیست.
خب یه مسئله مهمی که آقا از بحث مهاجرت داره و تبعان داری بحث سازگاری با محیط. پیشنهاد من اینه که توی این بحث ها خود شما مثلا حالا تخیل بکنید در خودتون رو هر بار مثلا جایی یک مهاجر زنید یک جای ساکن اون
مقصد مهاجرت سعی بکنیم شرایط
یک مهاجر مثلا درک کنیم با چه شرایط مهاجر که برزن در محل زندگی خودش به حال زندگی داشته سامان داشته یا شرایط زندگی به حال بهتری داشته وارد جمع میشه که اول نمیخوانش روی خوشی مثلا بهش نشون نمیدن خواستم اون شکلی توده ای که اشاره کردن مهاجران توده دیدن اونه که اسکان داده می شدن و با برنامه‌ریزی دولتی هم بودن و دوم که بر اساس چون اجباری هست رضایتی هم از محل جدید زندگیش نداره به خاطر که هرچی هست اونجا آخرش یه نگاه هست دو تا نگاه نسبت به قصه سرنوشتی که مهاجران پیدا میکنن بعد از مهاجرت وجود داره نگاه منفی هست نگاه مثبت که هر دو شد اشاره میکنن و مفهوم محوری هر دو دیدگاه میزان سازگاری اینکه چه میزان مهاجران بعد از مهاجرت مهاجران جنگی در شرایط جهان مقصد حذف شده باشن و سازگاری بهشون بدن از خودشون اون مهاجران رو تو چند دسته تقسیم پس اول اونایی که حل میشن در جامعه مقصد اینا سازگاری بالا دارن و حد اکثری دارن خوشون رو دفت میدن بعد از دفت میگذره جزء شدن از اون جامعه حتی بعضا نشونه های جامعه قبلی رو سند کنن از دن ببرن اگر لحظه داشتن سند کنن لحظهشون نزدیک بکنن به لحظه جامعه مقصد اگر به زبان یه حرف میزدن سند کنن به زبان جامعه مقصد رو مثلا اختیار بکنن اگه سبک زندگیشون متفاوت بوده سعی بکنن که خودشون رو مدل لباس پوشیدنشون رو طرز حرف زدنشون رو همینا نزدیک بکنن این یک دسته از مهاجران هستن دسته دوم کاملا نقطه مقابل اونها کسی هستن که مقاومت میکنن در برابر حرف شده کسایی که نه تنها تن نمیدن به سازوکارهایی که حل بشن مزمحل بشن در فرهنگ جامعه مقصد بلکه اتفاقا تأکید میکنن در ویژگی ها و الگوهای خودشون به جامعه مرده و دسته سوم که از ارزش ها از اون جامعه مبنی از مدل زندگی سیستماتیک خوشو کنده شدن سیست جامعه مبدا هم به هر دلیلی که شروع میکنم الان یا خودشون ها پس میزنه یا خودشون تمایل ندارن که بوبه ببندن و از طرف هر دو فرهنگ مطرود میشن نه جامعه مقصد رو دارن نه جامعه مبدا رو و به شکل سومی سعی میکنن که خودشون تعریف بکنن این دو دیدگاه که اشاره کردم دو دو اول لگر مفصل بخوام اینجور مباحث نظرش مفصله
گذرا بهشون بدیم هم بگم که دیگه اول بیده پاکتی دیگه هاست اولایشون به مهاجرت میکنه مصفت دیگه به مهاجرت میکنه یعنی اصلا همین نگاه هست که به هر حال عمر جوان ما بیشتر عمر افراده بیشتر عمر انسان
ولی از این انسان ها هستن که برخوادشون رو دفت بدن کلگویی که نسخه تجویز میکنه کارتوکرا همین هست اینکه در فرایند جامعه پذیری افراد مهاجر باید در دل جامعه بزرگتر هضم بشن. باید حالا از طریق نهادهای رسمی آموزش هست، از طریق تعامل هست، از طریق شبکه‌ای هست که تو جامعه مبدا وجود داره. در حال چیزی که تجویز میشه این هست که باید پذیرش نقش‌های جدید رو انجام بدن. هر نقش‌های جدید در دل بافت جامعه مقصد تعریف شده، اونها رو پذیرش می‌کنه، مهارت‌های جدید باید کسب بکنن و از یک مهاجر آرام تبدیل بشن به یک شهروند معمولی همون جامعه هستن که خب از رقابت یک چند محله دیدش برن کش نکش و توافق و محله آخر همانندی این نقطه خلایای مایه ترکیب بخش گراز همان هم در طریق جامعه هر بشین در جامعه مقصد
و این در راسته صحبات جامعه است و استمرار حیات جامعه است.
اما خیلی وقتا اتفاق نمیافته، همونطور که اشاره کردم دسته دوم اتفاق برشون نمیافته و هم نظریه باشه نشینی نیست. تمام سنف بیگانه ایتی که اون سنف های سیمای زیمیر بودی همین هست، بیگانه هیچ وقت مال جامعه مقصد نمیشه، همیشه این حالت بیگانه داره، هم هست هم نیست. یک مهاجر هم هیچ وقت مال جامعه مبدت قیم رد نمیشه، همیشه هر چند بگذره باز یک بیگانه است، یک حاشیه نشین استدامه تردی که پارک به کار ببره و هیچ وقت جذب کامل صورت نمیگیره. جذب کامل فرد مهاجر در جامعه مقصدش این داره که همیشه نگاه و بخش از شون هست که یک غیر هست، یک بیگانه است، یک غیر خودیه و بین ما جامعه هست. جامعه مقصد مهاجرت برای فرد مهاجر جامعه پناهگاه امنیست که بهش پناه ببره، پناه هم بیاشه. یک جامعه پر از مخاطر است که پر از ریسک و ترس و بیم هست. فلزا یکی از مسائلی که افراد به این انسان هاشه نشین تبدیل میکنه همون نارضایتی هست که اینجا اشاره کردیم. این نارضایتی این که تبعیض‌های خودشون رو میبینن، این که شرایط فعلی خودشون رو مقایسه میکنن با شرایط قبلی خودشون. فرض کن اگه قبلا حالا خواستن تو نمونه‌هایی که الان بحث کردیم، نمونه‌های مثلا روستایی، طرف توی خانواده بزرگ زندگی کرده، یک خانوار و یک زندگی به سامانی داشته، الان مجبوره که در حاشیه یک شهر و شرایط خیلی بعد زندگی توی اتاق کوچیک مثلا چند نفر زندگی می‌کنه. آقا همه اینا تبعاتی داره که تبعات فرهنگی داره که به ناسازگاری مقاومت و بعضن خوشونه. این مسائلی که حالا زیادی بحث هاشه میشینی هم بدی باید میرسیدی، خصوصا در مورد نسل بعدی یا توی بحث در مورد هاشه نشینی بایدش بشن، ولی خیلی مختصر نسل های هاشه نشین رو با هم دیگه توی بحث جامعه شناسی با هم مقایسه که میکنن، نسل اول ممکنه یه لذت نسبی داشته باشه به خاطر اینکه مقایسه میکنه خودش، شاید از بین رفته مثلا حالا مثال ما جنگ جامعه جنگ زده خودش رو با شرط بعدی، اما همچنین ما جلوتر میایم نسل دوم و نسل سوم به خاطر اینکه اساسا در جامعه مقصد اصلا چشم باز کردن ولی شرط خودشون رو دارن مقایسه میکنن و شرطی که دیدن شرط از اول شرط منفی و بدی بوده، اینها ناراضی هستن و هم ناراضیتی سرمنشه بروز ناهنجاری در اونها هست.
خب بحث جنگ زدگی مهاجرت رو به همین میگم بسنده کنم بگیم سر بحث نصرت.
درست اشاره میکنه اینکه میزان سازگاری چی باشه تابعی سر عوامل، من چون میگم بودن که بحثش خیلی طولانی بشه این عوامل حالا من خیلی اشاره بار خدمتون میگم. آقای زاره، بیژن زاره، یه بحثی کار پژوهشی کرده که این کتاب منتشر کرده در تومان جامعه شناسی جنگ، ایش اومده همین رو بررسی کرده، اینکه میزان سازگاری افراد مهاجر توی مقصد در واقع مشابه هم نیست، بعضی ها خیلی سازگارترن، بعضی ها راضی هن، بعضی ها ناراضی هن و در سطوح مختلف سازگاری قرار دارن. ایشون اومده پژوهش کرده شرایط مهاجران جنگی رو که از خوزستان به استان فارس هست، بیشتر تمرکز بر شهرهای شیراز و فصا و کازرون بوده و به یه نتیجه رسیده که حالا اشاره بار من اشاره میکنم خیلی
نتایج اتفاق
مهم معناداری هست. اینکه چه عواملی در میزان سازگاری افراد تاثیر گذاره. یعنی مهاجر احساس رضایت بیشتری داره، سازگارتره، هم نمونتره با محیطی که بایدش کنه.
نکته اولش سن. هرچی که حالا هم پژوهششون هم بقیه پژوهشی که مکمل و معید این بحث هستن و حتی در مورد ایران من نمونه دیگه فقط یک دو تا همکار مقاله های تادقانی و کارت رو دیدم ولی در مورد سازگاری کار دیگه من ندیدم اگر انجام شده باشه، اما نمونه های مثلا در مورد جنگ های کشور دیگه هست ایشون که بهش اشاره می‌کنم. هر چی سن پایین‌تر باشه زمینه و آمادگی برای پذیرش بالاتر. جوان‌ها، جوان‌ترها و نوجوان‌ها سازگارتر بودن تا پیرها.
پس این متغیر سن.
اگه بگیم متغیرهای محصول و میزان سازگاری مهاجران اولی سن. هرچی پایین‌تر بودش باشه سازگارتر. دومی وضعیت تعهد. کسایی که در جامعه مبدأ مجرد بودن سازگارتر هستن در جامعه مقصد، به این معنی که خوش راحت تر وفق دادن به شرایطشون مقصد. بحث بعدی جنسیت. مردها بیشتر سازگار نشون دادن در جامعه مقصد تا زنها. حجم خانواده. هرچه حجم خانوار بیشتر بوده میزن سازگاری بیشتر طبیعی هم هست دیگه. هرچه خانواده بزرگتر بودن به خاطر اینکه اون احساس تنهایی کمتر بوده احساس نارضایتی هم به طبع کمتر بوده. تحصیلات. هرچه تحصیلات بیشتر بوده سازگاری بیشتر بوده. پایگاه شغلی. اونایی که شاغل بودن و یا شاغل شدن تونستن شغل پیدا بکنن در جامعه مقصد سازگارتر بودن، هم نواتر بودن با کسایی که فقط شغل روشن. شبکه خویشاوندی. اونایی که اقوام یا آشنایی فامیل داشتن در جامعه مقصد طبعا سازگاری بیشتری داشتن تا کسایی که کاملا بیگانه و غریبه بودن. لهجه و زبان. باز روشن. اونایی که لهجه مشترکی داشتن به لحظه مشابهی داشتن با اونایی که نه مثلا پس کنن عرب خوزستانی اومده توی استان اصفهان خیلی شرطش فرق میکنه. میزان سازگاریش خیلی کمتر بوده با کسی که مثلا پس کنن از یه استان از یورهای خوزستان مهاجرت کردش به لرستان خب این میزان سازگاریش طبعا بیشتر. و بحث مالکیت مسکن که بازی که متغیر خیلی مهمه. اونایی که تونستن یه خونه تهیه بکنن خیلی زودتر هم نوا شدن و سازگار شدن.
مجموعه این حالا متغیرهای نشون میده که هرچی که میزان وابستگی در اون رشته های خلاصه الگه فرد به جامعه مبدأش بیشتر بوده طبعا مقاومتش در برابر حذف شدن در جامعه مقصد هم بیشتر بوده و کمتر هم نوا شده و سازگار شده. جوانترها که کمتر الگا داشتن اونایی که سواد داشتن سواد بیشتر داشتن و میتونستن بر اساس معیارهای جدید تعریف کنن خودشون و باز تعریف کنن در جامعه مقصد اونایی که مجرد بودن اونایی که مثلا اونجا شبکه آشنایی خانوادگی داشتن و شباهت فرهنگی اینا چیزا بود راحت از مثلا خودشون حذف کنن. اما این مسئله دیگه هم بحث بعد از جنگ یعنی شرایط مهاجران بعد از جنگ. این هم یکی از حوزه‌های متأسفانه مقبول پژوهشی ماست تو حوزه جامعه شناسی. چی شد جنگ تموم شد چه بر سر مهاجرین اومد؟
ببینید ما سال عمده اشاره کردم عمده مهاجرت از منطقه جنگی ما به همون مقطع اول جنگ سال 59 عمده مهاجرت ها از بازه 59 تا 66 انجام شده.
خب بعد از اون دیگه به این معنا مهاجرت جنگی نداره.
خب کسی از مثلا 59 مهاجرت کرده تا 67 این 8 سال یه تعداد به دنیا آمده در جامعه مقصد سیم دنیا آمدن، نوزادی که به دنیا آمدن، الان 8 سالش بود. در جامعه مقصد مدرسه رفتن. یا سنی مثلا پایین‌تر بودن، اونجا مدرسه شون رفتن.
یا حتی اگر مثلا نوجوان بودن، جوان بودن، هر سنی بودن، 8 سال یک جای دیگه زندگی کردن.
حداقل ما با این نسل مواجهیم، حالا از این حس میشه علاقه تفکیک رو کرد که نسل مواجهیم که کاملا الان چش باز کرده یا از وقتی که برخواستن فهمون میتیم پیدا کرده در جامعه دیگه بودیم، حالا جنگ تمام شده. این شرایط بعد از جنگ و اینکه مهاجرین بعد از جنگ چه میکنن؟ برمیگردن؟ یه برنمیگردن؟ چرا برمیگردن و چرا برنمیگردن؟ چه میزانشون برگشتن؟ چه میزانشون برنگشتن؟ باز باشه پارامترهایی، یعنی مثلا باید که حالا همین آنوزه که داریم آیا مثلا جوانترها که بعضا مهاجرت کرده بودن از یک روستا یا از یک شهر به حال حاشیه‌ای به حاشیه شهر بزرگ تمایل اصلا بازگشت به اون شهر داره نه؟ یکی از دیگه این مثلا رو یعنی پاسخ این سوال رو مشخص میکنه شرایط فعلیشونی. شرایط فعلی مهاجران در جامعه مقصد اگه جزو دسته اول بوده باشن که اساسا دیگه سازگار شده که این اتفاق رو ما در نسل بعدی مهاجران شاهد، جوان‌ترهاشون فرزندان مهاجران کمتر دیگه بازگشت داشتن به محل مبدا مهاجرتشون، چون اساسا احساس تعلق به وطن دیگه منجر ندادن. وطن اینها مثلا همین اصفهان، همون شیراز، تهرانی که ازش چشم باز کردن، یا یعنی مثلا اونجا تمایل دارن که دیگه با اون سرفاز دیگه خوششون افتادن همونجا بمونن. پس یه بحث اینه که چقدر تونسته باشن شرایط مناسب پیدا کرده باشن در اون جامعه مقصد. برای مسئله بعدی اینه که بعد از جنگ جامعه مقصد مبدأشون چه شرط پیدا کرده. اینجاست ما با بحث نوسازی میرسیم. این نوسازی از کد واژه هاست که از سال 67، 68، 69 تا اول دهه 70 مسئله است. ستاد نوسازیه و بازسازی مناطق جنگی مثلا تأسیس میشه. میام مطالعه میکنم. اما دیگه شرایط خیلی عوض شده. چرا؟ اولی که اون جغرافیای سیاسی اقتصادی قبل جنگی الان دیگه معنی نداره. قبل از جنگ مثلا در 50 آبادان، خرمشهر دو بندرگاه بزرگ بودن که جلسه اول اشاره کرد. خیلی شهر آبادی هم، خیلی شهر بزرگی هم، جمعیت قالتجوی هم داشتن. حالا اشاره میکنم جمعیتشون. اما جنگ باعث شد که اساسا دولت تصمیم بگیره و ببینه که سرمایه‌گذاری در این منطقه خوزستان باعث خیلی پرهزینه است، بخاطر اینکه همیشه در معرض حال جنگ هست. حالا چه در اون 8 سال چه بعد از اون آبادان خرمشهر یا آبادان شد. بیشتر آبادان شد چون دیگه قرار نبود بندر خرمشهر و بندر آبادان باشن. کجا آباد شد؟ شیفت شد این امکانات به سمت بوشهر، به سمت چابهار، به سمت اسدالله، بندرهای جدید، بندرهایی که از خطر دورتر بودن. پس یک تغییر این بود که اساسا در بحث نوسازی این نبود که ما برگردیم به شرط قبلی، شرایط عوض شده بود، جایگاه شهرها عوض شده بودن. مثلا بعضی منطقه شما امروز الان میرید ببینید اصلا مثلا خوزستان خیلی شرایطش شاید بعضی شهرهاش میگن همین چند سال قبل تازه جنگ تموم شده، انگار نگو که 20 سال از جنگ گذشته و در حال انتظار نمیشه که اتفاقی ویژه بیفته. چرا؟ به خاطر اینکه اون جایگاه اقتصادی روشن نداره. این یک. دو، خود کیفیت نوسازی مسئله خیلی مهمه. باز اینم از اون مواردی که خیلی متأسفانه مخفی بوده. مثلا من حالا یه مثال بزنم. هویزه رو چه حالا یه بحث تاریخیش زیاد مثلا بحث کنیم. ساماندهی این قصه نوسازی چطور بوده؟ دولت چطور وارد شد؟ ستادهای مهمی که توی وزارتخونه و استانها تشکیل شده بود مثلا چطور بود؟ تقریبا دولت خاطر هم بودن که اشاره کردن همه کشور رو بسیج کرده بود که مثلا باید این بخش رو نوسازی بکنه، هر بخش هم سهم داشته. مثلا ظاهرا استانهای شمالی متصدی آباد کردن هویزه شدن. هویزه رو جوری آباد کردن که خیلی شهرهای بزرگ مثلا اواخر دهه 60 ما اصلا اون شهر نداشتن. مثلا برای هویزه در نوسازی شبکه فاضلاب شهری کشیدن، در صورتی خود شهر بزرگ مثل اصفهان بعد تا تهران هم که هنوز نداره، ولی اصفهان هم فاضلاب شهری نداشت. ولی اون اواخر برای حویزه مانده فاضل شهری کشتن. یا از حیث ساختمان ها اینهای ساختمان ها رو متفاوت ساختن که وقتی تعدادی از مهاجران خواستن برگردن به این شهر دیگر تا بقا نمی کردن به این شهره. این مسائل فرهنگی هم هست. ما با یک مسئله های پیچیده مواجه شده که درمورسازی، الزامن، شیکسازی، مجهزسازی، نمیدونم بروزسازی جواب نمیداد به خاطر اینکه قرار این مهاجر برگرده و این میخواست به همون دیسکون خودش برگرده. خیلی وقت این به هم خورده بود. اینه که خیلی شهرها چهره این شهر فکر میگه چهره اصلا متفاوتی با چهره دو جهر. حالا یا اشکم شهرت اقتصادی، تصمیم‌گیری های دولت یا کیفیت بازسازی متفاوتش کرده بود. و اینکه هنوز شما میبینید دیگه، هنوز مثلا شما مقایسه فرض کنید بوشهر و خوزستان، حتی خود همین پنج تا استان جنگزدی که اسم آوردیم، مقایسه میزان بازسازی نوسازی در این استان‌ها با هم دیگه یکسان نیست. شرط وقتی مقایسه میکنید همه اینها بر اون کیفیت بازگشت و اینکه برمیگردن برنمیگردن اثرگذار. من آمار پیدا نکردم از اینکه چه میزان از مهاجران برگشتن به
مناطقی که ازش مهاجرت کرده بود. اما یه آمار شد
که شهرها که خالی از سکنه شدن به طور کلی چند نفر جمعیت داشتن و
شاید حالا مقایسه خود این جمعیتی قبل از مهاجرت بوده با جمعیت بعدش میتونه معنی دار باشه.
ببین من شهرها که اشتراک کردم کلن جمعیت خالی از سکنه شده و منطقه جمعی شده. خرمشهر بود که حدود 23 هزار نفر جمعیت داشت. آبادان حدود 400 هزار نفر جمعیت داشت. هویزه که شکم 15 هزار نفر جمعیت داشت. بستان 26 هزار نفر. دهلوران 53 هزار. مهران 34 هزار. موسیان 7 هزار. بستان 53 هزار. منشهر 30 هزار. اینها شهرهایی که به کلی خالی از سکنه شدن. بعضی شهرها بیشتر از نیمی از جمعیتشون باز مهاجرت کردن. مثل اندیمش، مثل دزبور، مثل مسجد سلیمان، بانه و مریوان. 1239 روستای جنگ زده توی استانهای ایلام، باختران و خوزستان و کرمانشاه، من ببخشم باختران کردم و آذربایجان غربی، اینها به کلی روستاشون رو ترک کردن و بعضی روستا دیگه اصلا ساخته نشدن. یعنی اصلا روستا به کلی در دوران جنگ از بین رفت. باز اصلا دیگه جایی نبود که بخواد مهاجر برگرده. یکی از سوال‌ها، پرسش‌هایی که ما الان بعد از جنگ باش، الان که نه فقط بعد از جنگ، تو الان مطرح بوده و چندان پاسخ نگرفته همینه که چه بر سر مهاجران اومد؟ نسل بعدی مهاجران چه شرایطی الان دارن؟ تو بعض شهرها اینا تبدیل شدن به یک گروه ها خورد فرهنگای اون شهر که همش تشکر داره بسته بینید که چقدر قابلیت حذف شدن داشتن. مثلا وقتی شما از زبان متفاوت داری یه عرب خوزستانی اشاره کردم فرض بکنم در شاهنشهر اصفهان خیلی فهم کنه با یه بازدو گلک مثلا اندیمشکی که بخواد بری توی خرم آباد، اینا شهرت یکسان ندارن اون با لهجه مشابه با فرهنگ مشابه بخواد بیاد.
ولی اینکه نسل بعدیشون آیا بر اون زبان متفاوت پافشاری کرده یا نه تهرانی شدن، اصفهانی شدن، شیرازی شدن،
مشهدی شدن، این پرسش
چه میزان اینها واقعا برگشتن
و اگه برگشتن چرا برگشتن. اینا از سوال هست که اگر هم کاری شده باشه من پیدا نکردم نمونه براش که حداقل آمار مشخص داشته باشه.
برنگشتن زندگی
وقتش اونجا
داشتن
دیگه،
چه
اتفاق
برای زندگیشون
توی مناطق
جنگی افتاده؟
یعنی
برای
ملک املاکی
داشتن، زمینی داشتن.
دولت همین ستاد بعد از در یک برنامه نوسازشون همین بود دیگه، اومدن خویس اینا خو از بین رفته بود، اصلا بافت شهری هم متفاوت شده. بر اساس برنامه استشهادهای محلی شروع کردن زمین ها واگذاری کردن، یعنی زمین ها شناسایی میکردن، حدودی مثلا میگفتن که سرکنه وقت رو هم گشتن یا متعلق میگفتن آقای مال فلانی، مال فلانی، یه سه زمین ها تقال مصلواتی که خود دولت داشت خالی ساکنشون تشخیص داده میشد و اینه در تمالی که دولت هم. یعنی در بعد از بازسازی سعی شد که متناسب هم مالکیت قبل از جنگ بازسازی بشه توی فرنده نوسازی تا جایی که میشد.
و این خیلی بحثی بینید که اصلا برگرده افراد در صورت که خصوصا از شهرهای بزرگ مثل خرمشهر و آباد تهران ترکیه اشاره کردن، اساسا اینا چون خودشون شهرنشین بودن، شرط زندگی مساعدی هم داشتن، اصلا دیگه بر نگرفتن خیلیشون و شرط خودشون رو، شرط زندگی جدید خودشون رو در شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، شیراز میتونن ادامه دادن. اما که کسایی که برگشتن بر اساس تشخیصی که بر اساس بیشتر استشهاد محلی بود یا اظهارات خودشون بود بهشون تخصیص داده شد، خونه ساخته شد. توی این مدت هم ستاد ساماندهی و ستاد جنگ زده ها بهشون انواع کمک ها رو مثلا میکرد که حالا در کتابچه های مثل این گزارش کامل با ذکر کامل جزئیات مثلا اومده، حتی اینکه من بکنم اون نمونش میگرده اشاره کردم از اینها اون 1,600,000 نفر نه اون 900,000 نفر که خودشون رفتن در پوش استفاده کردن. این همه جزئیات از پتو نمیدونم کاموا با عدد هست اینجا نمیدونم برزن تا پوشک بچه خمیر دندان مسواک کله وسایل نقلیه نمیدونم موکت سرویس مدامی بخاری پنکه همه این جزئیات مثلا ستا داره بسته به اینکه میزان تحت پوشش بوده اون افراد چقدر بوده فراهم میکرده، سعی کرده ایجاد اشتغال براشون بکنه در جامعه مقصد. که باز هم اینجا مثلا آمار داریم که برای جنگ زده ها فرضاً 1775 نفر مشغول قالیبافی شده، مثلا 1300 نفر مشغول بافندگی شدن، پشمیسی، گلی‌بافی، اون ذات هم تو همه هنرهای مثلا خانگی یا کارگاهی کوچیک. با چه نگاهی اون ذات این خودش مسئله مهمی ببینید به خدمات حمل و نقل، بنایی، نقاشی مکانیکی، نجاری، جوشکاری، موزاییک سازی، بلوک زمین، خیاطی، قلابدوزی، ظریف بافی، گلی بافی، پشمیسی، بافندگی قالی‌بافی. این مشاغل هم که وابسته به محل نیستن، وابسته محل مقصد مهاجرت نیستن. شما وقتی در اینها کسی مهارت کردی میتونی برگردی، یعنی سیاست همین هم بوده که طبیعت هم همین هست، بخاطر اینکه بتونه مدیریت بکنه بافت جمعیتی رو، بافت کالبدی شهرها رو، این بوده که بتونه حتی اگه ایجاد اشتغال میکنه اشتغال موقتی باشه، نه پایداری که اونو وابسته بکنه به محل مهاجرت خودش، به مقصد مهاجرت. فرض شغلی که دولت ایجاد میکنه از این سن هست، یعنی مشاغلی است که فرد میتونه بعد از اینکه جنگ تموم شد به خودش برگرده و این مشاغل در محل زندگی خودش انجام بده. اما اینکه عرض کردم چه میزان از این افراد برگشتن یکی از ابهامات و سوالهایی که مطرح هست، یعنی که نسل بعدیشون خصوصا، یعنی مطالعه نسلی خیلی خوب الان میتونه همین باشه، حداقل ما با نسل سوم چهارم الان مواجهیم، از مهاجر جنگی نسل اول دوم شما یا از دنیا رفتن یا الان دیگه تو سنی هستن که خودشون خانواده دارن و فرزندانشون هستن در معرض این پرسش هستن. بعد از بحث مهاجرت و حاشیه نشینی نوسازی، یکی دیگه از پرمزه که شادم کرد میزایید بحثای پرمزه روانشناختی نمیشه ولی صرفا به روانشناختی هم منحصر نمیشه کردش، بحث پدیده از جنگ برگشتگان. این هم باز یکی از اون آفره هاست به مطالعات جنگ، کسی که از جنگ برگشتن اجام اگرشتان که طبعا مشخصه منظورمون رزمنده هاست دیگه، نه که اونجا حالا با جنگ زده ها بست داشتیم و خانواده ها، اینجا نمونده رزمنده ده هم. خب چه کسای جنگیده بودن؟ خیلی کلی بخوام بگیم یا نیروی نظامی بودن، حالا یا سرباز وظیفه یا کادر و پرسنل نیروهای نظامی یا نیروهای داوطلب. درسته قبل آمار دادم دیگه که چه میزانه همه داوطلب درگیر جنگ بودن، باید بگید بدنه اصلی جنگ رو حداقل از این مقطع بعد این نیروهای داوطلب هم که شکل دادن، حالا تحت عنوان بسیجی غیرون این نیروهای داوطلب چه ویژگی دارن؟ نکته اولشون که نوجوان و جوان هست، آمار شهدا هم گویایی بود، آمار از منده ها سه خبش اشاره کردیم، میانگین سنگی شهدان گفت 3 سال بوده. یه نیروی داوطلب در سن پایینه، یه نوجوان جوان روی سنی نوجوان
یه هفته آموزش نظام دید، یکی آموزش نظام دید
در حال این سرواز حرفی هم نبودن، سرواز پاره وقت بودن و انگیزه که اونا کشت رو به جنگ هم که در سرواز شکر کردن بحث الگوی دینی و سیاسی شد. خب حالا شما فهم همین بعد با همین مشخصات شما در نظر بگیریم که توی سنی هست که حالا سن هیجانات هست، سن عواطف هست، احساس هست و با الگوی سیاسی دینی هم رفته، نگاهش این هست که داره یک عملی که انجام میده در یک جهاد شرکت کرده، در یک مفهوم دینی مشارکت کرده، هدفش مثلا اهدافی تعریف شده با بحث تبلیغاتی کاملا مذهبی هست. حالا این فرق با این مشخصات و این ویژگی‌ها برمیگرده به جامعه. اول مواجه میشه باشی با شوک بدنامه، شوک بدنامه جنگ قرار نبود به اینجوری تمام بشه، قرار نبود که با این نتیجه تمام بشه. جنگ ادبیاتش روز به روز از اول بود، جنگ میهنی بود ولی آروم شد، جنگ رفع فتنه از عالم، نمیدونم ابعادش گسترده‌تر شد. حداقلش این بود که به صحبت امام بود اینکه ما تا حکومت رئیس سرنگون نکنیم، تا صدام رو ساقط نکنیم این جنگ رو ادامه میدیم و هیچ وقت جنگ تمام نمیشه تا وقتی که حداقل حکومت صدام ساقط نشه. خب نه حکومت صدام ساقط شد، نه حتی خود عراق مثلا این چند تا اتفاقو ویژه افتاد، تا ما با یک واقعیت اون قطعنا مواجه شدیم.
هفته پیش حالا پردازی بود و نشون حالا بایدان خودشون میگن که ما اصلا نوت نداشتن جنگ ادامه بده کنه و صرفا به خاطر فشار اجتماعی همچین حرف رو میزدن. حالا شما که مطالعه کرد تو این حرف درست
خاطر مواجه پرواز تجزیه رو دارم خودشون حتما جنسش بحثشون تجزیه رو مجرد خودش فهم بود، اما واقعیت قصه اینه که این حرف نمیشه قاطع این بحثی کرد به خاطر اینکه نمونه‌های مقایده های زیاده.
یعنی اون هیئت 14 نفر یا 16 نفر که میگن 7 شبانه روز برید فکر کنید که چه کسی میخواد بگیرید، قبلش نظر میگفتن قبلش اصلا نظر امام بوده که جنگ ادامه پیدا نکنه، اصلا این 11 ماه که قصدن و پذیرشش طول کشید بحث امام نبوده.
حداقلش این که خیلی حرف به قول معارض داره بحث یک تو خود صحبت امام داره، یعنی امام بعد از قصه مرسول شده که دسته هم یعنی مرسول با اون دوباره حجوم دینی رو داخل آوردن به سمت جبهه ها، من گفتم اگر میدونستم هنوز این علاقه هست قسم رو قبول نمیکرد. باز دوباره همون نامه‌ای که دوباره دارم چه خود پرمان از نامه دوبارهشون اشاره میکنه، چه اون نامه که اشاره میکنه نامه مصاحبه داری که مثلا ایشون اون موارد از من خواسته، همه اینها باز یکم مقایر این بحثه و اصل رسته هم که خواست خود ما اون تا آخرین روزهای جنگ تحلیل میکرد واقعا بدنه اون عقبه تبلیغاتی بشه جدیش خود شخص امام شکر هم مثلا جایگاه تبلیغات هست و واقعا تا روز آخر هم بود پیام چند تا واقعا پیام های مهمیه، یکی که حالا مثلا این سه چهار تا خیلی معنادار هم محل زمان صدرشون و هم تکتیک ادبیاتشون خیلی کلید واژه شد. یکی اون صحبت هایی که بعد از در پاسخ گشتمندان نامه آقای منتظری امام میده یا در پاسخ سخنرانی منتظر از جمع خانواده های حادثه حمله ناوی سنت تو خیلی اون مهمه که من اون پاسخ رو باید منتظر 67
یکی اون پیام که مربوط شده پیام حج خونی
اینا
هم بحث حالا اسلام بودن جنگ ما بودن که اینا دقیقا پاسخه بود به اون بحث زمزمه های که اواخر جنگ همین مطرح شد که آقا شما میدونستیم تو ایسی تو تحاول نکردیم چه داشته میکشتم بدیم بلان از وقتی که اون مباحث ما هست مطرح کنیم
به حال با این ادبیات امام نمیخوره اینکه امام زودتر میخواست مثلا جنگ رو تمام کنه برعکس حداقل یه نگاه خیلی جدی وجود داره که تحمیل شده به امام مثلا از این باب راز قصه ما هست
نظر جدی حتی محسن خبیه دامن ببشه درسته که من میگیرم دوز میشین یه به یه نامه محسن رضایی اشاره کردن اتفاقا که توی مایه ها که اصلا ادامه بدید باز هم بودن که قصه ها پذیرفته میشه بعد امام در پاسخ میگه و این نیز هم توهمی با همچین لحنی
تو هم نامه بله همون که اشکال نامه چند سالش منتشر شده و بچه هم میشه که آقای رضایی نامه ای میده به ما که مثلا ما آماده می جنگ رو ادامه بدیم ولی این شرایط رو داریم
شرط
رو بشه شرط رو
بشه
بله موشک رو نمیشه میخواییم بشه این هم دویستشی کنم فلان تو نامه هم تنه میزنیم یکی برای مثلا نامه آقای رضایی اومده که البته ایشون در ادامه نوشته که ما آماده جنگ هست که این شعاری یا ادعایی هم
شعاری هم
به نظر من ادعای شعاره که تو این شعاری شما تو حال باشه به حال مضمونش همین نزدیک به هم دیگه است بیش نیست یه همچین چیزی هم تعبیری داره بله ولی خب اینا همش معارض همه قصه است دیگه
الان حالا باز میگم بس فتنامه خودش که بحث
تمام نشده هنوز خدمت رو عرض بکنم که
من فکر کنم مونده از این مونده که حالا این فکر کنم نماش به عنوان زنه دیگه که کسی بیاد بگه که امام راضی بوده یا نبوده هر کس را از داده های خودش داره میگه او خیلی هم متعارضه ولی این مونده از این که رزنده ها رسم کرده که امام راضیه که جنگ ادامه پیدا کنه و به شدت هم ناراحت هست این که در واقع داره تموم میشه و حالا اینو میشه مثلا تو اون سخنرانی معروف آقای خامنه‌ای تو پادگان دو کوهه که در واقع توسط رزمنده‌ها به هم ریخته میشه و اینکه حالا ما شنیدیم که معمولا آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی رو مقصر میدونستن برای پایان جنگ و یه حالت حالا بعدا این مثلث تحمیلی رو وجود داره که یکی رو تحمیل کنه دوستان ولی خب به نظرم مهمتر اون جرد روانی که رزمنده‌ها توش قرار داشتن اینکه حسی که اون این کسی که موضوع پذیر شما اینه که اون حس میکرده که امام میخواد جنگ ادامه پیدا کنه و خیلی ناراحت از اینکه داره تمام میشه
کاملا همینه حداقلش اینه که فضای اون موقع این بوده که این جنگ قرار نبوده حالا تمام بشه کمان که عرض کردم جلسه قرارم قصرنامه حسین علی یک سال قبلش تصویب شده بود صادر شده بود و ایران نپذیرفته بود اون موقع چون این یک سال اتفاقاتی افتاد که مجبور شد بپذیره
اما اتفاق مهمی که به همین بحث ما مربوطه شما اشاره می‌کنید اینه ما یه تقابل داریم به نام تقابل جبهه با هم ادبیاتی می‌خوام بگم از پشت جبهه فرض کنید حالا مثلا اینطوری بگیم جنگ 8 سال طول کشیده 2 سال هم اگه بخوام بحث حالا مباحث قومی و قومیتی اول انقلاب اشتباه بکنیم 10 سال درگیر بوده یعنی از اول هم 58 تا 68 این قصه ادامه داشت خب توی جبهه خصوصا از جبهه که داره میگه مالا اون مقطعی که بعد بعد صدر یعنی از وقتی که نیروهای داوطلب وارد شدن دیگه سپاه مونده رسیه میدان جنگ هست بدنه جنگ میشن نیروهای بسیجی و داوطلب ادبیات جنگ میشن ادبیات دینی جایگزین ادبیات میهنی میشه که اشاره کردم دو جلسه قبل یه فضای شکل میگیره اینجا که یه فضای یه مختصات ویژه‌ای داره یه مختصات ویژه رو شما در آثاری که اون موقع تولید شده خیلی روشن و خوب میبینید خاصیتی که اون موقع نوشته شده حالا جلسه بعد چرا در مورد بازنمایی جنگ بحث کنیم خیلی قشنگ این فضا میتونید برسید یه فضای مثلا ترکیبی از یه رویکرد عرفانی خدمت شما بگم که مثلا با برجسته بودن الگاهای مذهبی مثل ارجاعات ماجرای عاشورا و در این حال سیاسی شما وصیت‌نامه اکثر شهدا نگاه می‌کنید
از این حس مثلا این همه انگار شبیه هم دیگه است، کسی که یکی باشه نوشته باشه، نه این فضا اینقدر غالب بوده که کسی که تو اون فضا تنفس کرده این خروجی شده، یه فضای ادبیاتی، حالا واقعا میشه تعبیرش گفتمان اونجا غالب هست که این گفتمان جبهه رو میسازه. همون موقع که این جبهه بوده و خصوصا مقطعی که از کردن فرسایشی بود، در پشت جبهه و تهران البته فضا اونطور نبود که تو اون ادبیات باهاش مواجه هستی. اینجا خیلی زودتر اون فضاهای حالا آرمانی اول انقلاب خیلی زودتر عرفه شده. طبیعی هم بود. اتفاق خود جنگ یکی از پیامدهاش این بود که خیلی زود آرمان‌های انقلاب عرفه کرد. یکی آرمان‌های انقلاب صدور انقلاب بود. وقتی شما مواجه شده با یه تهدید شدن تمامیت ارضی خودت، دیگه صدور انقلاب تقویت پیدا کرد که فعلا خاک خودم حفاظت می‌کنه. که هم حالا بحث حتی قصه اسرائیل اینها هم همینطور شد که اشاره کردم حتی امام گفت که مردم لبنان شرط ما درک می‌کنن. خب این یکیش. شما باز دوباره یکی بحث دیگه همون بحث ساده زیستی اینها بود. یکی بحث دیگه عدم ارتباط با استکبار بود. شما مجبور بودید وقتی ارتش ساختارش بر اساس تجهیزات و تسلیحات امریکایی از امریکا سلاح بخرید. حالا هر چه شعار ها مثلا باشه رابطه‌ای که نشه باشه با واسطه بخرید. خود یا از خودش بخرید که شرکت کرد مثلا از خود امریکا می‌خرید هم با واسطه می‌خرید. یکی دیگه اینکه مذاکره نکنید ولی این پشت جبهه مذاکرهش انجام می‌شد. این اتفاقاتی بود که این سری مواضع که الان و تو سال‌های اخیر میجون همین نامه مثلا اینها رو در منتشر میشه، ما تو این فضای الان داریم اینا رو میخونیم و فهم میکنیم. شما اگه برگردید مثلا به سال 65 64 به رزمنده دستش بدست باور نمیکنه که فرضاً ادبیات فرماندهان جنگ این باشه، باور نمیکنه مثلا اینها دارن مذاکرات چه میدونم با آقای فرمانده جنگ هاشمی و امام خمینی یا آقای رضایی فرمانده جنگ فرمانده سپاه مثلا اینها باشه، اینا اینطوری فکر کنید این عوالم باشه. نه عوالمی عوالم کاملا متفاوتی. خب کار بس خوبش نداره و اصلا ازش گذر نمیخوام بکنم. اتفاقی که میفته این است که این نیروی داوطلب با این ویژگی ها حالا یهو با یه واقعیت که از جنس آرمان نیست، از جنس پذیرش واقعیت، این قرار پذیرش واقعیت که چرا اصلا انقلاب نمید شده بگیره و تمام این 8 سال این در معرض پمپاژ آرمان بوده و که آرمان هم یک قدم بزنه کوتاه نیام. اصلا میگم شعارها، ادبیات، این نوع‌های آهنگرانی و همه این ادبیات شما که دارم میذاره یه این اولین جایی که این شوک واقعیت به این جماعت یعنی به نیروهای داوطلب وارد میشه. این سرگذشته رو پیشنهاد میکنم بخونیم، سرگذشته یکی که از جنگ برگشته ها رزمنده ها در اول روز بعد از رزمنده چه اتفاقاش میفته که مدتی تعداد از برنامه‌نویسان تا جنگ تخته به زور میبردنشون اول، نمیخواستن برگردن، حالا یه خواستن که ایستاشون که به قبل آمده بودن دیده بودن شرکت رو چیه فرها و خب تو بعد رفتان هم باز دوید اصلاح شده کم جنگ ادامه داشت، یعنی حالا فقط بین ساده اینها تا خدمت رو عرض بکنم حد اقل یک سال بعدش ما هنوز درگیر جنگ بودیم، هم تعرضات جنگی بود و هنوز هم نیروها خالی نکرده بودن. اما بلافاصله بعد از شوک قطعنامه یه اتفاق مهم دیگه میفته که ضربه روحی بعدیه به این نیروهای داوطلب و حالا مثلا جنگ بگشت و فوت امام خمینی که حالا اشاره به رسته این روزون بحث کاریزما امامش اشاره میکنم و بعد اینها برمیگردن به شهر که خیلی نمادینش میشه تهران. این سن نوجوانی رفتن به جنگ، الان وقت برگشتن دیگه سن نوجوانی نیستن، به شرایط برگشتن که اینها وقتی داشتن می‌جنگیدن زندگی و ادامه داشت در پشت جبهه به همون شکل معمول عرفه خودش هم ادامه داشت. چه مواجهه‌ای داشتن اینها؟ این هم باز یکی از موضوعات به نظر هم خیلی جذاب و خیلی مهمه که و مقفول البته که ما کمتر بهش پرداختیم. وقتی با شهر مواجه شدن از این حیث مواجهشون به نظر میشه به چند دسته تقسیمشون کرد. اوله که این بازگشت به شهر مواجهشون بود با دیگه کردن با واقعیت، خصوصا که خیلی این مقطعی خیلی جالبیه، یعنی شما از 67 تا مثلا 70 تقریبا چند سال یهو از یه جامعه از همه ابعادش یه انقلاب درش رخ میده که از جامعه مثلا به اون ادبیات خیلی انقلابی و مثلا ایدئولوژیک یه وار شیفت میکنه به دولت سازندگی. ادبیات مثلا فرض کن خطبه نماز جمعه از اون خطبه تعریفش کننده استاد زیستی و مثلا هم ادبیات اسلام سیاسی با گرایش عرفانی و اینکه اصلا دنیا فلان یهو میرسه ما به سال 70 خطبه های مثلا نماز جمعه هاشمی و اصلا یه ادبیات جدید که آقا باید خوب زندگی بکنیم، این باید خوب زندگی بکنیم، این گزاره جدیده. این اصلا حالا یه بحث دیگه، این اهمیت داشتن و اهمیت یافتن بدن این یه بحث کاملا جدیدیه. این بعد بود بعد دهه 70 خب این ولی در پشت جبهه بود، در تمام سالهای که جبهه بود اینا که داشت در زمانی که این مشغول جنگ اینجا میافتاده شد و یادش غافل بود. یک دشون دچار انفجار میشن که اینها رو باز متاسفانه چرا برای این بعد اینکه کار آماری ما نده صرفا ثبت مشاهدات سعی میکنن بیشتر از این رقابت جا موندن اصطلاحاً سعی میکنن که جبران بکنن شرایط که خب خود این یه نسلی هستن، نسلی از جنگ برگشته ها بعدم خیلیشون نسل تکنوکرات های دولتی هم هستن. این فرد جبران با ترجمه حالا رابطی که استفاده میکنن که برای این خدمت عرض بکنم خیلی سریعیه که اساساً شما در این افراد هیچ ارجاعی رو گذشته نمی‌بینید. درست است میاد داخل خود رفته جنگ برگشته ولی از وقت برگشته دیگه سعی می‌کنه خودش رو سریع با مناسبات شهر از پشت جبهه بفرسته. دسته دوم نفی امروز می‌کنه. باز دوباره مشابه اون مهاجرت که عرض کردم اینجا یه جنس مهاجرت دیگه دارید نگاه. مثل همون سازگاری که اشاره کردم باز اینجا سازگاری داریم، اینجا هم مهاجرت داریم از یه فضای حالا گفتمانی به یه فضای گفتمانی دیگه، از یه مدل زندگی به یه مدل زندگی دیگه. میزان سازگاری افراد مثل اونجا که باز اشاره کردم دقیقا اینجا هم سه مدل هست. بعضی کاملا مقاومت میکنن حاضر نیستن بپذیرن، بعضی کاملا میپذیرن و بعضی هم حالت سوم هستن که علی بهش اشاره کردم. چه ویژگی‌هایی دارن؟ هر چه که فرد سن پایین‌تر بوده باشه، هر چی که فرد از ثبات قبل از این مهاجرت خارج رفتنش کمتری برخوردار تر بوده باشه بیشتر توی دسته هست، نمیتونه خوش بفهمه چرا دانشجو بوده رفته جنگ الان برگشته 8 سال افتاده، هم سنای خودش مثلا هم ودای خودش الان درس خوندن دکتر شده مهندس شده پایگاه شغلی پیدا کرده ازدواج کرده. این خلایی که جنگ ایجاد کرده توی زندگی این جنگ برگشته ها باید جور پر بشه. حالا یا به اون شکل پر میشه که سریع سعی بکنه خودش رو به این شرایط وفق بده و یا وقتی نمیتونه وفق بده بشه به چی میرسه؟ به این سرخوردگی میرسه که این سرخوردگی در یک مدلش به انزوای اجتماعیه. در روز داریم نسل جنگ رفته‌ای که کاملا نفی میکنه و انکار میکنه جنگ بودنش رو و کاملا احساس رو احساس پشیمانی هم باز با اون فرق میکنه، اون حضورش حضور فعالانه نسبت به جبران کردن ولی این کلا میاد به انزوا و یک حالت دوم سرخوردگی در مقابل این رکت انفعالی فعالانه است. چیه؟ خشم، مقاومت. هر اسم دیگه بزش عقبه و زمینه شکل‌گیری این گروه ها فن که حالا بعد هم تأثیر گذارم و نقش آفرینم در مناسبات سیاسی جامعه بعد از جنگ خصوصا در دوره هاشمی و خاتمی
یعنی عربی است.
و این رو تو جلسه بعد بحث می‌کنیم، خاطرات. اگر بخوایم خوب فهم کنیم، واقعا باید سرگذشت اینهایی که چطور از اون فضا به این فضا مهاجرت کردن، چطور خودشون رو نتونستن در بدن با شرط جدید، و چرا به این کشته شدن که این سرخوردگی رو مقاومت بکنن و با خشمی که بروز میدن سعی بکنن که همون ادبیات بازسازی بکنن. و هنوز هم شما اینو در قالب همین یادواره ها، همین زنده نگه داشتن مثلا ادبیات شهادت شما اشاره کردین، اینها بخشی از کارکردش همینه. این نگاه و این رویکرد که یه جماعتی بودن و اینها خراب کردن و اصلا خیلی آگاهانه مثلا اون شرایط آرمانه رو به هم زدن و ما باید در همون فضا میموندیم، که رویکردش به همین جنگ ستایی میرسه دیگه، نه تقدیس دوران جنگ و اینکه دوران جنگ دوران خیلی آرمانی بود، این مشخصه هایی هم داده، هم فضای مثلا مناسبات غیر مادی جبهه هست، هم غلبه ادبیات عرفانی و ادبیات مذهبی و عاشورایی، هم حضور مثلا امام خمینی به عنوان رهبر مذهبی و داره کاریزما قوی، همه این مجموعه عوامل باعث شده که دهه 60 تقدیس بشه برای این دسته و خشونت به خرج بدن نسبت به کسایی که اون دهه رو از بین بردن، جامعه رو مثلا دچار روندی کردن که پسند به این افراد نیست.
پس یکی از پیامدهای سیاسی باز جنگ ظهور این گناه های مختلف از جنگ برگشتگانه که بجمله حالا یک دستشون گناه های رادیکال مذهبی هست.
نکته نیست در مورد
هسته سوم رو کردم یا نداشتن؟
نه، هسته اول رو کرده فعال نداشتن، هسته سومشون اون شاخه دوم دسته فنی بود، یعنی اون کسایی که خواستن که نفی گذشته بکنن یه سری نفی امروز کردن، نفی امروز دو دستشون کردیم گفتیم فعالانه اون فعالانش.
نه نه تو خود فیلم هم شما پیگیره همچین چیزی شدید، یعنی من مشخصا دوتاشو میدونم. اون فیلمی که آقای مخمروف درست کرده تو همون عروسی خوبان و جوابیه که در واقع حاتمی که ها بشینده تو اون فیلم ها وصله میکن دقیقا همینه، یعنی هم دوگانه جنگ شهر ها میتونیم توش خیلی خوب ببینیم، هم این که در واقع بازگشت، یعنی که تو بازگشت اینا با چه شوکی مواجه میشن، با شهری مواجه میشن که این دار برایشون قریبه هست، یا یعنی اینکه تو حالا تو اون عروسی خوبان که موزرد اشتباهی هم بشه
خیلی جدی تنشون داره.
حالا نمیدونم رومان هم شما چیزی دیدیم تو موزرد
باید اتفاقا این جلسه آخر قرار که هم بحث ادبیات اون نداشته باشیم، ولی احتمال بخاطر اینکه ما جلسه تاریخ رو اضافه تر بحث کردیم احتمال اون رو با جلسه بعدی بحث ادغام بکنیم. بله دقیقا با نمود این هم تو ادبیات داریم، مثلا شعر فرض کن حسن حسینی، شعر اون مختر مثلا شما نگاه بکنی، یا حتی شعر اعتراضی قزوه دقیقا مال همین مختر، عرض قزوه الان یکم با عرض قزوه اون وقت تفاوت داره منظره رو کرده سیاسیش، شعر خیلی مشهورش تحت عنوان حالا منظومه نخلستان تا خیابان رو شما ببینی کاملا این قصه خیلیش برجسته است. یا همینطور مولا ویلا نداشت، حالا اگه مثلا جلسه بعد رسیم بحث ادبیات در مورد این شعرها مثلا حرف میزد، اصلا تو ادبیات هم دقیقا گونه جدید شکل گرفت و یه مضمون ثابت ادبیات جنگ از بعد از قصد به این طرف نه ادبیاتی که داخل دور خود جنگ تولید شده بود که حالا حسن حسینی تقسیم بندی می‌کنه، میگه ادبیات جنگ و دفاع مقدس، اون دوره 8 ساله ادبیات دفاع مقدسش رو می‌ذاره، ادبیات بعدش میگه ادبیات جنگ مثلا جنگ. یکی از مضامین مشترک و خیلی پربسامد دقیقا همینه، یعنی یه مرثیه سرایی برای یک دوره از دست رفته آرمانی و بعد یه خدمتتون میگم که مثلا تقبیح کردن و ترد کردن مثلا زندگی بعد از جنگ و نقد اجتماعی که خیلی خیلی پررنگه، یعنی از این مقطع بعد ما شو شعره انقلابی به تعبیر داریم که شعره اجتماعی و علیه رویکرد سیاسی و علیه رویکرد دولت مثلا دارن، بعضا حتی هزینه هم براشون داره، مثل میشنکاک، مثل چون پرسیدین مثلا میگم مثل حسن حسینی، مثل قزوه اون موقع مثلا، بعض اینجور کسا، مثل فرید قادر طهماسبی، بعض این حتی تو نوحه ها میاد دیگه، همون نوحه کجاین مردان بی ادعا مال همین قادر طهماسبیه و آهنگرانه میخونه. این تمثیل که جبهه و دوره جنگ تبدیل میشه به آرمان شهر که توش مناسبات دینی، مناسبات مثلا مطلوب، مناسبات مذهبی قرار بوده، یک جایی که به حال خیلی تصویر متأثر از شرط سنی هم هست، ببین شما تعداد زیادی نوجوان توی محیطی که کاملا مثلا فرق این محیط مردانه هم هست، یه محیطی که هیچ مناسبت اقتصادی به من توش نیست، یعنی شما قرار نیست کار بکنید که پول در بیارید، که خرج بکنید، که خرج بدید، همه روز کنار هم دیگه، اینها هم نوجوان توی شرایط کاملا مذهبی و غلبه خلاصه هیجانات مذهبی، چیزی که خیلی شک بینشون میگیره دوستی های خیلی عمیقه. این دوستی های عمیق که یکی از دلایل دوست داشتن اون دوره هم هست، و شما در بعد از جنگ هم توی مثلا فرض کنم آیین های زیارت قبور شهدا خیلی جدی نمیبینید، از این پیوستگی به دوستان، به رفقا، مثلا خداحافظ رفیق مثلا به زادپور، و این یکی از دوباره مزایای همینه. یک کسی که دوست داشتنی میکنه همین متأثر از همین شرط سنی از جنگ برگشتگان هم هست، توی سنی هستن که سن قلم احساسات هم هست، این احساسات در فضای دور از شهر توی بیابان توی فضای مناسب اقتصادی شهر حاکم نیست شکل میگیره، دوستی های عمیق بینشون شکل میگیره، رفاقت های شکل میگیره که حالا بسش رو بگیار دامن مفصل، و وقتی جنگ تموم میشه پایان این رفاقت ها هم هست. حالا رفیق قبلی الان دیگه وقتی تو شهر برمیگرده رقیبه، هر دوتون باید بدین کار اقتصادی بکنین، هر دوتون باید درآمد کسب بکنین، هر دو باید اداره تحصیل بدین، هر دو خانواده‌اش بدین و الی آخر. رفقا که رفتن، مثلا همین ادبیات اصلا رفیق در مورد شهدا، رفقایی که رفتن، نمیدونم اونایی که آزاد شدن، اونایی که از زندگی امروز دیگه فاصله گرفتن، یعنی همش این دوگانگی زندگی بعد از جنگ به مسابقه یک برزخ، یک زندگی مثلا جهنمی، یک زندگی دنیوی غیر دینی، و دوره جنگ رو یک آرمان شهر عرفانی مثلا خدایی در نظر گرفتن. این یه چیزیه که توی ادبیات جنگ، توی فیلم‌ها اینا هم هست. حالا مخمل باف از چند تا فیلم قبلش این قصه بازاندیشی شروع کرده بود، ولی تو اون فیلمش خیلی دیگه مشخص نمود پیدا کرد تو عرصه خوبام. بعد همون موقع درست حاتمی که جواب میده، ولی بعدا تو خود حاتمی کیم هست دیگه. اینجا همین دوگانه محافظ بادیگارد یک جور پاس تولید همین دوگانه عرف، واقعیت و آرمانه که به حال از اول تا امروز هنوز این مسئله بوده. خب یکی از بحثای سر چنده زمانم گذشته، من خیلی مختصر فقط اینم اشاره بکنم که دیگه ما بحث جلسه بعدمون دیگه رو پیامتا نخوام بمونیم. بحث تغییر مناسبات سیاسی، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بعد از جنگ تبعی جنگ یه تغییرات مهمی پیدا میکنه. ما اساسا هر چی که الان داریم فکر میکنیم و حرف میزنیم به خاطر اینکه جنگ خیلی زود شروع شد، دو سال بعد انقلاب، بعد پیروزی انقلاب شروع شد، در دوران بعد از جنگ، یعنی همش در دوران پس از جنگ خیلی اتفاقات که الان اتفاقات طبیعی، یعنی در اول انقلاب خب طبیعی بوده که اتفاق افتاده، اگر برگردیم به عقب و اگر فرض بکنیم که جنگ نبود لزوماً اتفاقات طبیعی نیستن. از جمله اینکه ما به خاطر اینکه با جنگ مواجه میشیم یه تغییر در مناسبات شکل گرفته. قبل از اون که حالا فرض کنیم مثلا 57 58 و 59 قبل از شروع جنگ هست، نخبگان جامعه به تعبیری یا حالا در تبلیغاتیش بگیم قهرمانان کیا هستن؟ سه دسته عمدهشون اینا بود، یه شخصیت روحانی عالی رتبه و برجسته مثل خود امام زمان فرقانی، یا مبارزان هم کسایی که سابقه خیلی جدی توی ورزش اونم نه همه مثلا یا این دسته روشن فکران که حالا حتی با ریزشه که اشاره کردم هی این دسته ها مثلا روشن فکران خوب ریزش پیدا میکنن و رهبر مذهبی بیشتر برجسته میشن ولی به هر حال از حس شما میانگین سنی ها که نگاه بکنیم کسایی هستن شخصیت جا افتاده هستن از نظر سنی که در هر کدوم در حوزه خودشون برجسته قهرمان های جامعه اینا نخبگانی که فرض میشن اینا هستن اینا ترتیب شما فضای تبلیغی اول انقلاب و آستان انقلاب میتونید که ببینید تا حتی موضع‌گیری ها و ارجاعاتی که انجام میشه بعد از جنگ ما با یه دسته جدید قهرمانان مواجهیم که خیلی برجسته میشن شهدان این شهده هم بیشه گیره دارن که اشاره کردن جوون هم اون اقلی رو ندارن مثلا جایگاه حالا علمی برجسته رو نداشتن جایگاه ندارن مذهبی برجسته نداشتن پایان زندگیشون و مرگشون اینها رو کرده قهرمان و برجسته شدن این گفتمان شهادت و علاقه شهادت تمام این مناسبات قبل تحت شعار برامون یعنی ما از دوره بعد از جنگ همین امروز هم شما قهرمانان جامعه و چهره‌های برجسته اسطوره ها اصطلاحا توی فضای گفتمان رسم وقتی نگاه میکنیم غلبه با شهدا است حالا اینا قبل از بحث ساختار سیاسیه یه اتفاق مهم که میافته دوباره یه پس طبعاتمونه به سبب اینکه ما جنگ آغاز میشه نظامی ها جایگاهشون جایگاه منزلشون ارتقا پیدا میکنه به خاطر اینکه جامعه دهای جنگ به اینها نیاز داره مثلا شما تا قبل از جنگ شما فرض کنید در همون سال در اول انقلاب شاید یه چهره نظامی در قهرمانان انقلاب چهره برجسته انقلاب اصلا سراغ نمی‌داشته باشه انقلاب انقلاب نظامی تبدیل نبوده اگر جنگ نمی‌شد چه بسا نظامی‌ها هم برجسته نمی‌شدن دلیل نمی‌دونه چه برجسته بشن اما جنگ باشه نظامی‌ها بالا بیان منزلت اجتماعی نظامی ها بالا میان نظامی ها به عنوان نخبگان سیاسی مطرح میشن در کنار مثلا مبارزان، در کنار سیاست مداران، در کنار رهبران مذهبی و ادبیات هم که بعد ما که میشه در حال ادبیات نسلی جمهوری اسلامی متأثر از این ارتقای رتبه نظامی ها یا ادبیات نظامی مثلا امروز هم هست هم تعابیر دشمن، هم تعابیر تقابل، جنگ، جبهه از این ادبیات نظامی که امروز هم ما کماکان ادامه پیدا کرده ادبیاتی که محصول دوران جنگه و تا قبل از اون این ادبیات نبود ادبیات انقلاب بنظرم یه مازادی موجزی بود تو باید هم میتونه باشه مقایسه حتی ادبیات رهبران انقلاب اینجور خود امام خمینی قبل از جنگ و بعد از جنگ از نظر کلید واژه ها و منظر اینکه چه مفاهیمی پردازه شدن چه مفاهیمی به تبع جنگ به تبع شرایط نظامی اضافه شد به ادبیات کلید واژه‌ای که ما خواهیم داشت یه بحث دیگه که ما داریم تثبیت یا تقویت کاریزمای امام خمینی جنگی که تأثیراتی که داشت این بود که حالا من چون میزنم خورد رهبران رو یا رهبران فردی رو به تعبیری آرمان رو به حاشیه بود و حذف کرد جنگ نیاز به فرمانده داشت نیاز به فرمانده اولا یک فرمانده دو متأسس و خضیه حالا مذهبی های حاکم بود یک رهبر مذهبی داشت با شریعتی و طالبانی و مصدق و حتی متحری این رو داده جنگ نمی کنه و همین شرایط اقتضای تحریک و بسیج کردن عمومی مردم شرایطی که نه فقط در انقلاب ها اساسا یکی از شرایطی که اقتدار کاریزماتیک رو ببرن بحث میکنه رو زمین ساز و تقویت میکنه شرایط جنگی یعنی شما توی شرایط قرار بگیرید که نیاز به یک رهبر کاریزماتیک دارید اون نقش فقط هم پایین تصدیق کنه چرا اصلا اگر جنگ نبود به این شکل و تثبیتی که ما به عنوان اقتدار کاریزماتیک ما پیدا کرد به تبع جنگ شاید شکل نمی گرفت یا دیرتر شکل گرفت و یه بحث دیگه داریم همونطور که اشاره کردم یک دست شدن
ساختار سیاسیه یا به تعبیر غلبه هژمونیه. ما در فضای اول انقلاب و آستانه انقلاب و گروه از گفتمان مذهبی داریم تا چپ مارکسیستی داریم تا چپ اسلامی داریم. توی مذهبی باز دوباره اسلام سیاسی داریم. من خیلی مجبوری نمی‌نویسم. اسلام غیر سیاسی داریم و همه اینها یه مجموعه، حالا نه با سطح مختلف قطعا، نقشه و میزان نقش آفرینشون متفاوت بوده به جایگاهشون، اما اینا همشون در فضای سال 58 59 و دیگه درصد تا خرداد 60 قبل رفتن به نسبت این فضا هنوز هست. یعنی مثلا همه اینها چهره‌های شاخصشون تو جامعه هستند و به عنوان شخصیت های انقلابی در مورد انقلاب در مورد انقلاب بحث کنن و اظهار نظر کنن. اون اشاره کرد در سه اول اتفاق که افتاد بعد از رفتن بنی‌سرد، یعنی منجر شد اصلا به رفتن بنی‌سرد، پای بخش خیلی زیادی از جماعت رو حذف کنن، من جمله همچنپای مارکسیست و همچنپای اسلامی رو. در بین مذهبی ها باز دوباره به خاطر اینکه ما بر مخالف جنگی رو که داشتیم که اساسا اسلام غیر سیاسی بود، مذهبی هایی که با جنگ موافق نبودن، مذهبی هایی که جنگ رو از منظر دینی تایید نمی کردن و بعدا هم در مقاطع مختلف اما اول با نظام به اختلاف نظره رسیدن در سطح مراجع تقلید که عموما هم به حسبشون و حسرشون انجامی، باز دوباره دایره محدودتر شد به اسلام سیاسی. در بین قائل به اسلام سیاسی هم باز به اسلام سیاسی فقاهتی که نمایندهش امام بود، وسط ما مثلا کنارش اسلام سیاسی در بدیل‌های دیگه هم داشت وجود داره، اسلام سیاسی که روشن بگیر مذهبی هم بهش قائل بودم مثل شریعتی، و در بین اسلام سیاسی فقاهتی هم باز دو گرایش بود و هست. اقتضای شرط جنگی و کشوری که داره می‌جنگه و اینکه نیاز به تحریج عمومی داره و باید بسیج بکنه و این دشمن که برساخت شده داره باید بتونه خلاصه نیرو بفرسته که باهاش بجنگه بود که این گفتمان‌ها خورده گفتمان‌ها بدید که نار ببند و همچون که قلعه بده کرد گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی رادیکال بکنه. همچون که اشاره کردن اساسا جنگ ها بهترین موقعیتی هستن برای همه دولت ها که به حسب رقبای خودشون دست بزنن و این اتفاق در حال جنگی ما خیلی شرط در شرط طبیعی افتاد. عملا شرط جنگی به این سمت رفت که یکی یکی گروه های مختلف حذف شدن. این ادبیات ناب‌گرایی این قصه که حالا بعدا توی مثلا نهاد گزینش ما میبینیمش در این شرط. این گزینش یعنی چی؟ یعنی دقیقا هم تشخیص میزان تعلق به اون گفتمان ناب، به گفتمان معیار. این گفتمان معیار یکی از چیزایی که کمک کرد بهش که در کوتاه زمان به فاصله خیلی کم بعد از انقلاب، بعد از انقلاب شکل بگیره و تثبیت بشه جنگ. شرایط جنگی بود که شرایط فوق العاده ای ایجاد کرد که مسئله اصلی کشور جنگ شد و وقتی مسئله اصلی جنگ شد شما دیگه به خاطر اینکه مسئله حیاتی و ناموسی کشور در خطره، خودش بهترین دستاویز به خاطر اینکه فضای مباحثات مجادلات سیاسی رو آروم آروم هی محدود مقتدر بکنه. اگر ویژگیش فقط در حوزه سیاست، در حوزه اندیشه هم شما می‌بینید که ما در دوران جنگ واقعا این حرکت جدی شاهد نیستیم. زمینه اصلا براش نیست، پذیرش نیست. بلافاصله اواخر جنگ که میشه تازه مثلا فرض کنم مقالات مشتری شب استدی بعدش هم مثلا سروش تو کان فرهنگی اینها شروع میشه. یعنی اصلا در زمان جنگ این بر تافته نمی‌شود که شما بخوای برخلاف ما مسئله اصلی کشور که جنگ هست عدد دیگه رو دنبال بکنه یا با دو گفتمان دیگه بپردازه. این هم یکی از پیامدهای مهم جنگ بود که تا امروز هم ما داریم میبینیم، یعنی مسیر برگشت ناپذیر بودی که عرض کردم
تثبیت تربیت تاریزمه امام خمینی، ارتقای منزلت نظامیان و آخرش هم که یک دست شدن ساختار سیاسی به نفع گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی
رادیکال که نمایندش امام بود تا بعد از جنگ. البته بعد از جنگ چت دیگه متفاوت شد. خب سوال نیست. یه نکته توضیحی سمت شد. شما سوال دارید؟ خب جلسه بعد اگر خدا به خدا عمری بود درباره بازنمای جنگ و روایت جنگ حرف بزنیم و اگه شد اگه شد بسن بازنمایش تو ادبیات و هنر و دوستان اگر حالا قبلا خونده باشیم که خب فبه ها اگر توی مدت خونده باشیم این مروری بکنیم کتاب خاطرات جنگ رو بتونیم نوازه صحبت بکنیم خب خیلی خوب هست و من متوجه کردیم وقت نباشیم حسن نباشیم
خیلی هم